مورد قبولت قرار گرفته باشه. اولا تشکر میکنیم از شما مردم که مناسبت قمری رو به مناسبت شمسی ترجیح دادید، مسجد آمدید و خلاص سیزده بدر رو تو مسجد آمدید دارید درمی کنید. انشاءالله که خدا حمد مطمئن امسال رو برای شما ها سلام توأم با سلامتی بهروزی و انشاءالله رونق اقتصادی قرار بده که هم خودتون انشاءالله دستتون باز باشه، هم دستگیری بکنید از دیگران. حکایت ها رو من به مناسبت انتخاب میکنم اینجوری که مرتب برید. این حکایت هجدهمه. میگه ملکزادهی گنج فراوان از پدر میراث یافت. پادشاه آقازاده از این آقازاده های الان دست کرم برگشاند و داد سخاوت داد و نعمت بیدری بر سپاه و رعیت بریخت. همینجوری بس دو بخشش میکنه. به قول امروزی ها ریزش داشت و به همه اطرافیان جود و کرمش میرسید. یکی از جلسای بی تدبیر، یکی از این بادنجون دور باشین ها نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین این نعمت را به سعی اندوختن. گوه آقا این پادشاه و رئیس جمهورهای قبلی کلی زحمت کشیدن، پول رو جمع کردن، صندوق سرمایه ارزی پر شده و برای مصلحت نهاده اینو گذاشتن برای یه روز مابعد، چی میگن روز مبادا. دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است و دشمنان در پس. نباید که به وقت حاجت در مانی. خلاص نصیحتش کرد شما آقازاده دستت برمیاد بعدها لازم میشه، الان این پولو نگه دار. دیگه حالا شعرهایی نمشه که نمیخونم. ملک روی از این سخن در هم کشید. ملک زاده که حالا دیگه پادشاه هم شده ناراحت شد و او را زجر فرمود، عتابش کرد، ای بسا گفیه دوتا میزدن کف پاش، و گفت مرا خدای عزوجل پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبانم که نگه دارم. پول اومده دستمون، ریزش کنیم بدیم به اطرافیان، خودم هم استفاده بکنم به دیگران هم جود و کرم رو داشته باشم. این خلاصه دست گشاده داشتن مطابق صورت منطقی آیه قرآن اینه دیگه. آیه قرآن حتما تو نظرتون هست، میفرماید که بله ولا تجعل یدک مغلوله، دستت رو تو قل و زنجیر قرار نده، ولا تبسط ها کل البسط، بگم بازش نکن. اندازه خود اینم میگه، میگه خودم میخورم استفاده میکنم، به دیگران هم ریزش داشته باشم، کریم باشم. خلاصه این که آدم به اهل و عیالش سخت نگیرد. عیال منظور زن و بچه نیست فقط، این پیمانکارهایی که زیر دستشون آدمایی هستن اینا میشن عیال آدم، اینها رو در نظر بگیرد. این حکایت بعدی هم 3-4 سطر اینم بخونم، این مطالبش هم خوبه. اینا تاریخی نیست، این که الان داریم میگیم ممکن اصلا تو تاریخ داده باشه. سعدی به عنوان این حکایت داره میگه آورده ام که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صیدی کباب کرده بودن و نمک نبود. انوشیروان که یک پادشاه بوده رفته بودن سیزده بدر شکار کردن، نشستن اومدن کباب بخورن، دیدن نمک نیست. دلتون نخواد حالا با دهن روزه، غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند. گفت برو از این دهات بغل نمک بگیر بیا. گفت اما بهش نصیحت کرد، گفت زینها تا نمک به قیمت به ستانی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود. گفت رفتی گرفتی حتما پولشو بده، اینجور نشه که این مد بشه که اومد اینجا مفتی خب نمک پول طرف رو بدون بیان. یه نفر باز دوباره از همینه که دوره برش بودن گفتن اینقدر چه خلل کنن پول نمک مگه چیه حالا نده مگه چی میشه. گفت ببینید این اینا درسه برای ما. گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده سپس مزید شد، یعنی اضافه شد به مزید. هر کس بدین درجه رسیده است، هر که آمده یه چیزی بهش اضافه کرده به مزید به این درجه رسیده است. هر که آمده اولش از همینجا شروع میشه، یه ظلم کوچیک میکنی دیگری میاد میگه خب اون این کار کرد، اینم یه قدم میذاره بالاتر. یکی از بچه های همین مسجد که حالا الان نمیبینمش اینجا، ایشون به هم گفت که توی یکی از این تعمیرگاه های ایران خودرو یا کجا بعضی از این نماینده های مجلس میان اونجا، راننده میاد کل ماشین رو اینور اونورش همه یه دوزار به این طرف نمیده، یه جوری باج میگیره و میره. بعد به ما گفت شمارشون رو در بردیم و دادیم جایی و اینها، بعد مثلا توبیخشون کرده بودن و اینها، یا مثلا کلانتریه میره پمپ بنزین بنزین میزنه پول نمیده، میره مکانیکی میره کارش انجام میده، یا مثلا حاج آقاش فرق نمیکن، حاج آقا هم ممکن آدمهایشون که دستشون میرسه. خلاصه میگه بنیاد ظلم از همین جاها شروع میشه. حالا این نوشیروان عادت بوده یا نبوده ظاهرا تو تاریخ اون چه که ازش نقل کردن غیر این بوده، منتها تو مثل تو الان ببینید بوعلی سینا ضرب المثل عقلانیت، مثلا ابو سعید ابوالخیر ضرب المثل مکاشفه و شهود و عشق و عرفان، انوشیروان ضرب المثل عده، ولی واقعا اینجور نبوده. ظاهرا دوران ایشون جامعه طبقاتی بوده و ظلم های عجیب و غریبی هم می شده طبقاتی، یا لای توضیحی داره که بماند. برام ظلم از همین جا شروع میشه. همین ما به بچه هامون یاد بدیم که معاذ الله اگر به جایی رسیدن خدای نکرده به زیر دست خودشون ظلم نکنن و هوای همدیگه رو داشته باشن. این قصه دوم. قصه اول هم میگه که بله بالاخره خودتون به جایی میرسید کریم باشید، اطرافیان خودتون رو هم ریزش داشته باشید، اینجور نباشه که فقط بگیم بده بخورم به پا نمیرم، نه حواسمون به اطرافیان هم باشه. یه جمله من اینجا اضافه میکنم به این آقای سردی و اون اینه، من بارها این ورور سخنرانی شده گفتم به نظر من، همین اخیرا تو آموزش پرورش صحبت بود، یه شورای در آموزش پرورش منطقه ما هم عضوی، اونجا به همین انجمن اولیاشون گفتم از زمینه، میگه آقا شما اگر به جایی رسیدی ریزش داشته باش، به اطرافیانت بریز. این بهترین نوعش، بهترین مثالش پرداخت اون ریزش های واجبه. یعنی شما همون خمستو بدی، همون بعضی مثلا من میشناسم کسی که از دوستان خود ما هم هستش، مثلا 5 تا خونه داره، بعد میاد میگه آقا شما این 100,000 تومان بده به فقرهای محل. 100 انسان تا بعد میگه نامه تو با 100,000 تومان میخوای بری بهش خدا یعنی کلا سر ما میذاری دیگه. نه من ها، من که خودم عاطل و باطل، نه منظورم اینه که با خدا داری معامله میکنی و تو یه داری با 100,000 تومان داری بخوای خمس تو بدی، بعد یکی از خونه ها رو بدی دیگه، 5 تا خونه هست یک شو باید بدی، 1/5 باید بدی، بعد یه خونه همون 2 میلیارد 3 میلیارد پول بشه، بعد تو میگه 100,000 تومان میدی، بعد داری میری خونم بشکن میزنی که خب الحمدلله هشتره بهش به رومون باز شد. نه اولش اومد، یا مثلا الان کفاره که میدن، یا مثلا نفقهی که داده میشه، یا از کنم خدمتون که فطریهی که داده میشه، این وجوهات واجب، این از همه اولویت داره پرداخته بشه. حتی امکانم تو محلی که دارید زندگی میکنید به کار گرفته بشه خیلی خوبه. ما حالا یه کار یه زحمتی البته برای من، ولی بعضی از دوستان این کار کردن، مثلا خدا رحمتش کنه امروز یادم افتاد این آجاهای ارباب صادق اینجا میمد نماز میخوند، خدا رحمتش کنه، ایشون میمد به هم رو آجا ماه رمضونه بیام مثلا این 900,000 تومن خمس، ولی ببر پیش آقای صافی گلپایگانی برای من یه مقدارشو بیار، من فقرهای فامیلمون رو هر سال بهشون یه پولی میدم. بعد ما میبردیم 900 تومن مثلا 300 تومنشو میبردیم براش میدادیم، بعدشون به پخش میکرد بین فقرهای فامیل. خب بالاخره آقایی میکرد دیگه، دمش گرم، خدا مثلا حالا الان کرد دنیا رفته روش شاد کنه. خوبه که حواسش بود به فقرهای فامیل، اینجوری هم مالو کسب میکرد. حالا اگر خمس میداد بعد اون وجوهات رو هم از محل دیگه کسب میکرد و میداد، این هم ایرادی نداشت، ولی این کار رو میکرد. گاهی وقتا به ما میگو ما میرفتیم این کار رو انجام میدادیم براش و پخش میکرد بین فامیل ها، یه بالاخره تحفه میفرستاد خونه هاش. این خوبه، رسم ها اگر باشه خیلی خوبه. خب منم همین هوا که سرد شد دیشب دیگه، ما خونمون اینجوری معمولا کوله رو از خرداد ماه روشن میکنیم، بعد پکیجار هم از اول فروردین خاموش میکنم. خلاصا این گلو درد من سراغمون و عذرخواهی میکنم صدا و تصویر به هم دیگه. پروردگار محمد آل محمد مرضان رو شفا کرامت بفرما، به محمد آل محمد مشکلات اقتصادیمون رو مرتفع بفرما.